با افتخار میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر لبیبی، یکی از برجسته ترین چهره های حوزه جامعه شناسی کشور.
الو
آقا، سلام علیکم.
سلام آقای امامی عزیز، سال شما شده.
خوب هستید؟
خیلی ممنونم، تشکر،
مخلصم. آقای لبیبی، چی شد که جهان ما رفته به سمتی که فضای مجازی به آدم ها داره اعتبار میده؟ یعنی تعداد فالوور انگار یک برچسب شده که بگه من مثلا 4 میلیون فالوور دارم، پس آدم مهمیم.
عرض کنم، خب نکته خیلی جالبیه. ببینید، شاید مثلا از حدود 20 سال 30 سال پیش، نه صحبت الان هست، خیلی از جامعه شناسان اومده بودن بحث این رو کرده بودن که ما در آینده با یک جامعه روبرو هستیم که بهش میگیم نتورک سوسایتی یا جامعه شبکه‌ای. این بحثی بود که مثلا آقای کاسلز شاید مثلا 25 سال 30 سال پیش مطرح کرد و میگفتش که شیوع اینترنت و خیلی از مسائل دیگه یک تحولاتی در سبک زندگی بشر ایجاد میکنه و اونا رو به طور کل تغییر میده. بنابراین خب این یک موضوع کاملا عجیب و این نبود که ما فکر بکنیم که یک واقعی اتفاق افتاده که ما انتظارش رو نداشتیم. نه، این انتظار رو داشتیم. اون تا قبل اینکه چه نوعی این اتفاق میفته و به چه شکلیه، خب شاید جزئیات رو نمیدونیم. اما امروز تو این فضا الان قرار گرفتیم. خب محبوبیتی که فرد توی جامعه در گذشته کسب میکرد از اعتمادی که دیگران بهش داشتن، اعتباری که دیگران بهش میدادن، وقتی که اسمش آورده میشد، مثلا فرض کنید میگفتن که این خیلی اسم حرمت داره، یا اگه ایشون یک قولی بده سر قولش هست. خیلی از بازاریهای قدیم تهران چنین وضعیتی داشتن. گاهی اوقات پول به کسی میدادن، مثلا یا پول از کسی میگرفتن، اصلا هیچ چکی هم رد و بدل نمیشد، فقط حرف که میزدن این حرف اعتبار بود. خب اینها دچار تحول شد. ما اومدیم توی جامعه‌ای که به تدریج اون اعتمادها ضعیف شد، اون اعتبارها ضعیف شد، وارد یه فضای مجازی شدیم. حالا داریم این اعتبار و اعتماد رو با این لایک ها و با این فالوور ها و با این فضای مجازی میخوام اینجوری نشون بدیم.
آقای لبیبی، آخه قابل مقایسه هست؟ طرف مثلا کاسب معتمد محل بوده، یه نفری میافتاد زندان، گلریز میذاش، قطعا تو همون شب همه چیزو پولو جمع میکرد و زندانی رو آزاد میکرد. اما الان فلان اینفلوئنسر که مثلا با فوش دادن مثلا در لایو اینستاگرامش تونسته برای اینکه مردم رو سرگرم داره میکنه فالوور میگیره، مگه میتونیم با مقایسش کنیم؟ یعنی میخوام بهتون بگم اینکه طرف فالوور داره یعنی اعتبار هم داره بین مردم، یعنی فدایی داره، مثلا 5 میلیون فدایی داره.
چنین چیزی نیست. خب به هر حال نوع اعتماد آدم ها، نوع علاقمندی آدم ها هم دچار تغییر شده. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر روح الامینی رو، از انسان شناسان بزرگ کشورمون بود که خب سالها پیش به رحمت خدا رفته. ایشون یه نکته جالبی میگفت، این زندگی دنیای مدرن رو همیشه تشبیه میکرد به یه دونه گاو. بعد ما ازش سوال میکردیم که خب چه ربطی داره شما به گاو تشبیهش میکنید؟ میگفتش که مدرن بودن مثل یه گاو میمونه، بعضی از شیر گاو استفاده میکنن، بعضی میرن جلوی گاوه وای میسن، اینقدر عصبانیش میکنن که یه شاخی بهشون میزنه. یعنی مهم اینه که شما از فضای مدرن بودن چه بهره میبری. واقعا میخوای اون شاخه رو بخوری یا میخوای از این شیره استفاده بکنی؟ هر دوتاش امکان پذیره. میتونه یک فردی در فضای مجازی افرادی رو واقعا به صورت واقعی هم حتی طرفدار داشته باشه. حالا من لفظ فدایی رو نگم، بگم کسی که مثلا بهش علاقه منده، علاقمندان زیادی داشته باشه، با حرفای خوبی که میزنه و واقعا هم اینا تأثیر گذارن، چون میتونن اینا الگو بشن. در گذشته ما این آوانگارد ها رو داشتیم، یعنی افرادی که الگو بودن و دیگران ازشون یاد میگرفتن و بخش زیادی از جمعیت هم واقعا جذب میشدن اینجا. و میتونه برعکسش باشه. ببینید، یه مقایسه خیلی ساده بکنیم. الان در جریان این داستان ویروس شما نگاه میکنید، ببینید خیلی از هنرپیشه ها، بازیگرا، افراد خواننده های معروف در خیلی از کشورها بخش زیادی از ثروتش رو اومده بخشیده، گفته این رو من میبخشم به سازمان های خیریه، برم مثلا مواد نمیدونم ضد عفونی تهیه کنن، ماسک تهیه کنن، چه بکنن. خب این میشه یه الگو. یعنی اون آدمی هم که اونجا هست میگه خب این که این کارو کرد، منم در حد خودم این کارو کردم.
آفرین. ولی اگر سلبریتی اعتبار هم میگیره دیگه، یعنی در واقع مسئولیت اجتماعیش رو انجام میده و به تبع اون یک دارای یک اعتباری هم میشه در جامعه.
کاملا. یعنی یک جایگاه، یک منزلت اجتماعی پیدا میکنه دیگه اون فرد، جدای از اون نقشی که داره. ما میگیم آدم‌ها در دنیای امروز نقش‌های متعدد بازی می‌کنن. یه نقش خوب سادهش این بوده که مثلا ایشو بازیگر، خیلی خوب. حالا در کنار این نقش بازیگری، این تبدیل میشه به یه آدمی که دارای خط مسائل اخلاقی نیکو هست. این میتونه برای من الگو بشه، این میتونه برای فرزند ما الگو بشه.
درست.
یعنی در واقع ما میتونیم الگو سازی هم بکنیم
و در واقع اینجاست که سلبریتی کارکرد اجتماعیش اینجاست دیگه، یعنی در این بزنگاها و در بحران هاست که میتونه بیاد از اون سرمایه اجتماعی که به هر واسطه ای کسب کرده استفاده کنه و دین خودش رو به مردم ادا کنه.
کاملا همینطوره. کاملا نکته خیلی خوبی بود. آقای پیر بوردیو این جامعه شناس فرانسوی این خودش میگه که یه خیلی نکته جالبی داره، میگه که همه آدم‌ها توی دنیا یه بخشی از سرمایه‌شون سرمایه اقتصادیشون مثل پول و اینجور چیزایی که دارن، یه بخشیش هم سرمایه فرهنگی سواد و دانش و اینجور حرفا، یه بخشی سرمایه اجتماعی شده. سرمایه اجتماعی رو تعریف میکنه تو روابطی که تو هم با اعتماده، یعنی مثلا ما دوستانی داشته باشیم که اون دوستان صمیمی توی سختی ها تو گرفتاری ها واقعا به ما کمک کنن، نه از این تعارفای همینجور معمولی که ما با همدیگه داریم خیلی واقعی نیست، واقعا پای کار باشن تو این قضیه. این سرمایه اجتماعی اگر در اینجا خوب به کار گرفته بشه میتونه تاثیرگذاریش بسیار خوب باشه. من نگاهم به این داستان نگاه منفی نیست، ولی مشکل اینه که بعضیا از این فضا دارن استفاده نامطلوب
میکنن. خب به این میرسیم. الان به من بگید که به نظرتون سلبریتی ها در ایران با توجه به همه اتفاقاتی که در بکراند این اسم در کشور ما وجود داره و به هر حال یه جاهایی گافای بزرگی که داده شده در طرف این قشر، این سرمایه اجتماعی رو الان دارن؟
بخشی از اینا دارن، نمیخوام بگم همشون.
مثال میزنید برای ما که عینیت پیدا کن.
حالا من نمیخوام نام ببرم، ولی بخشی از ببین بخشی از این افراد که تو کارهای خیر شرکت کردن و مردم این رو و مردم بهشون اعتماد پیدا کردن و احساس کردن که واقعا دارن از خودشون مایه میذارن، میان ساده بدون اینکه هیچ مثلا دنبال معروفیتی باشن، بدون اینکه بخوان تبلیغی بکنن، مثلا یه جای زلزله اتفاق افتاده، سیل اومده، اتفاقی افتاده تو شهرستان، جایی پا شده رفته اونجا بدون هیچ تشریفاتی، نه اینکه از قبل یه اکیپ فیلمبرداری با خودش ببره که مثلا بخواد حالا عداشو در بیا یا مثلا اینا رو مثلا جای پخش کنم، واقعا مشخصه که دنبال این نبوده. حالا یه کسی هم ممکنه فیلم گرفته باشه ولی اون نمیخواد.
خب دکتر اگر فیلم نگیره، پخش نکنه، مردم نبینن، سرمایه اجتماعی چجوری ایجاد بشه اصلا؟
بالاخره آدم ها میفهمن. شما مطمئن باشید ببین دنیای امروز، آقای امامی عزیز، ما اصلا یه حرفی داریم، این حرف خیلی جالب، میگن هر انسانی خودش یک رسانه
است.
شما هم بارها اینو شنیدید، یعنی امکان نداره الان من و شما که با هم صحبت میکنیم همین صحبتای ما قطع بدونید که خیلی جاها ممکنه پخش بشه، خیلی جاها راجبش صحبت بشه ده. یعنی این کلامی که از زبان یک کسی بیرون میاد و گفته میشه، بیان که شد، این تبدیل میشه به یه موضوعی در یک فضایی. حالا گستردگیش فرق میکنه، بله یه کسی ممکنه یه جمله‌ای میگه در سطح جهانی مثلا بلافاصله روش عکس العمل نشون میدن، یکی میگه در سطح خیلی کوچکتر و منطقه‌ای و حالا توی جاهای کوچکتر، ولی این انسان رسانه بودن انسان رو ما توی این لحظات میبینیم. یعنی حتی فیلمبرداری هم نشه، تبلیغ هم نشه، هستند افرادی که میفهمن. از بزرگان دینی ما چطور بعضی مثلا نقل‌هایی دارن در حالی که خودشون اصلا توی این فضا نبودن که حالا شما بیایید از ما عکس بگیرید یا فیلم بگیرید.
درست.
ولی یه کسی دیده و این رو برای دیگران نقل کرده.
نمونش تختی خدا بیامرز دیگه که نه اون موقع نه رسانه
آره، آره،
اجتماعی بود.
آره مثال خیلی خوبی زدید.
قربونتون برم. مثال
خیلی عالی بود برای این قضیه.
برونت.
اون زمانی که نه این داستان ها بود و نه فضای مجازی و نه اینه. اما شما الان جز به جز زندگی جناب پهلوان تختی رو میدونه. آه پران روز ایشون مثلا مسابقه داشته با اون کشتیگیر چی کار کرد، با اون برخوردش با اون چی بود،
یا در قضیه زلزله دیگه که در واقع از سرمایه اجتماعیش استفاده کرد، اومد فکر میکنم بوین زهرا بود که اومد.
بله 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 دقیقا.
آقای دکتر شما صفحه اینستاگرام دارین؟
بله.
کیا رو فالو میکنین؟
ولی من اگه یه وقت احساس بکنم یه موضوعات خوبیه، یعنی یه مثلا یه صفحه رو میبینم بیشتر موضوعاتش اجتماعی و جامعه شناختی، خودتون رشتم اینه، علاقه به این دارم. حالا اگر ببینم یه کسی مطلبی گذاشته، مطلب اجتماعی جالبیه، حتما اینو دنبال میکنم. یا اگر تو حوزه ادبیات مثلا یه کسی مطلب جالب ادبی نوشته، قطعه شعر زیبایی نوشته، حتی مطلبی از خودش نوشته ولی مطلب جالبیه، یه بار میخونم میگم ای چقدر مطلب جالبی بود، چه نقل قول قشنگی بود، حالا از خودش یا از دیگران.
بحبه.
یا مثلا پس کن عکس جالبی گذاشته و راجع به عکس توضیحی داده که خیلی مثلا اون عکس به دل میشینه با اون توضیح.
درست.
ممکن اصلا شناخت خاصی هم نداشته باشه ولی احساس
لایک هم میکنید دیگه.
بله دقیقاً.
چون بعضی لایک نمیکنن طرف پرونه جواب دکتر.
نه نه من لایک
نمیکنم. در شب های در این شب‌های قرنطینه خیلی‌ها روی آوردن به لایو و واقعا مثلا یه سری اراجیف میگفتن تو لایوشون، ولی مثلا در بین همین لایو ما یه رفیق برنامه‌ساز داریم، آقای فؤاد صفاریان پور مثلا یه شب اومد و یک پیشینه ای از برنامه‌سازی در تلویزیون برای اونهایی که علاقه من بودن گفت و واقعا اونی که دنبالش بود تونست استفاده کنه از اون صحبتایی که فؤاد تو اون برنامه داشت. میخوام بهتون بگم که چرا این جنس اصلا به نظرتون توی اینستاگرام جای ارائه این محتواهای جدیه یا نه واقعا کارکردش همون جسارتا اراجیفیه که بعضیا تو لایواشون میگن؟
خب ببینید یه چیزی رو ما باید دیگه ناچاریم بپذیریم، فضای اینستاگرام در اختیار کشورهای غربیه، الگوگیری اینها هم بیشتر از همون فضا.
بله.
خب تو اون فضا هم رفتن سراغ اون افرادی که به هر حال به قول شما حالا میگید اراجیف، ما بگیم حرفای نادرست، یا مثلا فرض کنید فیلم‌های نادرست یا عکس‌های نامناسب، اینا رو می‌خوام پخش بکنم. خب آدم‌ها هم ببینید الان مخاطب اینا معمولاً، حالا من نمی‌خوام بگم 100%، مخاطب اینا آدم‌های سن بالا نیستن، عموماً نوجوانانن، جوانانن، چون اصلا شما از یه آدم مسنی بپرسید اصلا نمی‌دونه اینستاگرام چی هست یا فالو چی هست، فرق اینا رو نمی‌دونه. ما یه دوستی داشتیم فرق بین طرح ترافیک و پایان کار رو نمی‌دونست.
گفت
که من پایان کار ندارم، چجوری برم مثلا تو خیابون؟ گفتیم بابا پایان کار مال ساختمونه، اونو بهش میگن طرح ترافیک. خب هنوز نیومده بود تو این فضا. الان خیلی از افرادی که یه سنی ازشون می‌ذاره با این واژه‌ها کلمات.
چند سالشونه این دوستتون؟
من خودم؟
نه نه، این دوستتون که طرح ترافیک و اینا رو قاطی می‌کنه.
ما والا فکر می‌کنم حدود 72 سالی هست.
قربونش برم. خیلی عجیبه ولی آخه پایان کارو طرح ترافیک.
آره آره، یه چیزی چون خیلی آشنا نبود با خیلی از مسئله
نبوده دیگه
و نرفته بود این فضا. حالا شما از این بگذرید، بگید حالا شما بعد به تو حوزه تخصصی که مثلا حالا این بحثا مطرح میشه، طرف میخواد استوری بذاره اونجا، نمیدونم فالو بکنه چی بکنه، بعد خب با کلی برای افراد توضیح بدی اصلا این ماجرا چی هست. معمولا هم یه سن بالاتری دیگه، آدم از این سنی بالاتر خیلی شد علاقمندی به این فضا نشون
نمیده.
ما با وجودی که پیر شدیم هنوز علاقه داریم.
نگین اینجوری آقای لبی بی تو خدا. شما ما شلام دلتون جوونه، هم صداتون هم
خوبه. یه خبر خوبم به شما بگم، من سه‌شنبه روز تولدم. شما یه روزی زنگ زدی، یعنی پس فردا تولد من.
آقا
چه فروردین؟
چند سالتون میشه؟
والا از سال 41 ما 99 رو کم کنیم
دروغه، شما
48.
نه بابا آقای عزیز خان دست بزنیم رفتم.
نه دیگه پیر شدیم دیگه. نه
نه دیگه اینجوری آقا اول 40 پنج سال چی میگه؟ اول پنج
اول اون اول 40 سالی هست و دیگه اول 50ایه دیگه.
آره میگه سن که
نه اون نه
سن که 40 سال
نه اون از اون رفت کرد بگه قول نفرد دیگه سن که 40 سالی
دیگه. آقا ایشالله که همیشه خوشبخت باشی، ایشالله که بلا. من یه انتقاد کنم، اولا که خیلی مبارک باشی تولدتون، ایشالله که امسان به هر چه آرزوی نرسیده دارید برسید. حالا آقای ثقفی هم داره میگرده یه آهنگ تولد مبارک براتون پیدا کنید که پخش کنید براتون.
فقط
قربونتون برم، یه انتقاد میخوام بکنم به جامعه شناس ها. فکر میکنم شما و همکارانتون بیشتر در مرحله تئوری باقی موندین، یعنی هی مدام به این میگیم که مثلا اینستاگرام یک رسانه غربیه و چون سورس هاش و در واقع جایی که مثلا به عنوان فیزیکی دفترشون تو آمریکاست، پس ما ولش کنیم. خب ما نمیتونیم کار کنیم، در صورتی که تولید محتوایی که داره میشه الان ایرانی ها دارن تولید محتوا میکنن و واقعا مثلا محتوایی که آقای فلانی که خواننده زیرزمینیه داره در ترکیه زندگی میکنه میده دست مخاطبش که اغلبم تینیجرن، کاملا متفاوته با استاندارد جهانی و داره خوراک بد به مخاطبش میده. من میگم جامعه شناسا چرا ورود نکردن به این حوزه؟
ببین این سوال خیلی سوال بنیادیه و بحث مفصل هم میتره. من خیلی کوتاه بگم چیزی که به نام سوسیولوژی یا جامعه شناسی امروز ما ازش یاد میکنیم، خب پایه‌گذاران اینا آقای مثلا دورکیم و کارل مارکس و وبر بودن.
بله.
که در واقع این سه تا اومدن بنیان این دانش رو گذاشتن، این تو دنیا غرب شکل گرفت. بعد نظریه پردازانش هم خب غربی بودن، از اروپا و امریکا گرفته تا اینجا. بیشتر هم راجع به جامعه خودشون صحبت کردن، نیومدن راجع به جامعه ایران.
بله ولی مثلا تلویزیون و سینما هم مال غربه ولی ما ایرانیزش کردیم دیگه.
دقیقاً ما باید تو حوزه جامعه این کار بکنیم، اما میخوام بگم در سالهای اخیر اتفاق افتاده، نه اینکه حالا ما بگیم الان خیلی وضعیت مطلوبی داریم و واقعا جامعه شناسی بومی سازی شده، لوکالیزه شده، اومده کاملا داره راجع به جامعه ایرانی صحبت میکنه، ولی الان دانشجویان مقطع دکترایی که جدیدن ما داریم اینا تحقیقاتشون دقیقاً تو حوزه‌های اجتماعی مربوط به جامعه ایران.
درست.
و نتایجشون خیلی نتایج خوبیه. من فقط تأسف می‌خورم بعضی از اینا منتشر نمیشه یا جایی گفته نمیشه، وگرنه بسیار خوبه. یعنی اومدن دقیقاً ماهیت جامعه ایران، روابطی که روابط اجتماعی که وجود داره، مشکلات جوانان، آسیب‌های اجتماعی، امثال اینا رو تو جامعه ایران، حالا نظریه فلان اندیشمند غربی رو هم ازش استفاده کردن، اما دقیقاً رو بستر جامعه ایرانی کار کردن.
درسته.
و تحقیقات خیلی خوبی هم بوده.
بسیار عالی. ای کاش ما بدون ترس، آقای لبیبی عزیز، بدون ترس از مواجهه با واقعیت موجود در فضای مجازی امروز کشورمون که خیلی هم فضای پاک و تمیز و منزهی نیست، با این در واقع حقایق روبرو بشیم و با علم فوق‌العاده شما و همکارانتون در حوزه جامعه شناسی بتونیم در واقع باهاش مواجه بشیم و علاجش رو پیدا کنیم. تولدتون خیلی مبارک. من با شما صحبت کردم.
ببخشید من اصلا نمیخواستم بگم، چون شما فرمودید و خیلی نزدیک بود دیگه، حالا اتفاق روزگار اینجوری شد.
الهی که خانومتون و خانوادتون آقای لبیبی شنیده باشن و یه کادو خوب مهیا کنن که یادشون رفته باشه. ما همینجا در خدمتیم، خواستین کیک برامون بفرستین، بچه‌ها آدرس استودیو رو میدن. خلاصه دید تولدتون بالاخره کام ما هم شیرین شه.
بی‌نهایت ممنونم. ان شاء الله خوبی داشته باشید.
قربونتون.
ان شاء الله که همیشه ایام به کامتون باشه. من خدمت آقای کیمیا اگه مجسمه سلام بکنم.
آقای یحییان،
آقای یحییان.
استفاده کردیم ما.
خدمت آقای یحییان سلام عرض می‌کنم. ساکتم صداشون
نمیاد. تلمذ داشتن می‌کردن.
آقای امامی صحبت می‌کنن یاد می‌گیرم ازش. بخواهید اختیار دارید،
خواهش موفق باشید. این برنامه پشت صحنه از برنامه بسیار پر مخاطب فکر میکنم تو رادیو تهران.
بله.
من خب میدونم یه دوره تو رادیو کار میکردم. بله. خودم تو رادیو بودم یه دوره و اونجا فعال هم بودم. الان میبینم خب فضای برنامه، نوع بیانی که شما دارید، کاری که داره تهیه کننده محترم انجام میده، تقریبا میشه بگیم از پتانسیل رادیو دارن فوق‌العاده استفاده مطلوب میکنه. اما امیدوارم که همتون موفق باشید.
آقا شما که میدونیم یکی از مدیرای موفق رادیو بودیم. رادیو ورزش بودید شما، درسته؟
نه من یه زمان ابتدایی که اومدم رادیو تهران، هم میدان پانزده خرداد،
بله.
اون زمان مدیر گروه اجتماعی بودم، خیلی بله. دوران خدید. ولی بعد از اون شدم مدیر رادیو اقتصاد و بعدش هم اولین مدیر رادیو سلامت.
قربونتون برم که
همین رادیو سلامتی که امروز هسته شد که دیگه بعدش دیگه رفتیم تو اداره پژوهش و دیگه الان هم که هیچ دیگه.
آیا که شما که خودتون رادیویی بودید میدونید که ما دلگرمی جز مخاطبینمون و الطاف مخاطبین نداریم. الان که دیگه از این گفتگو راضی بودیم، به نظرم به عنوان ایدی به ما و در واقع کادوی تولدی که میخواین برای خودتونه ولی به ما بدین، یه زنگ بزنین 162 اما تعریف کنیم، ما بریم پوز بدیم بگیم آقای لعیبی اما تعریف کرده. قربونتون برم. پشت صحنه رادیو.
این کار انجام بدم. حتما.
فداتون بشم من.
حتما.
شبتون بخیر یا.
خواهش می‌کنم شب شما بخیر و شب همه دوستان عزیزم بخیر.
شبتون بخیر.
خدا
سلامت باشه. خدا نگهدار.